جلد پنجم طبیعت شفا، جلد پنجم شوارد، صفحه 254، سطر هفتم. لا کما یقوله المتأخرون من ان الوجود مفهوم مصدری اعتباری لا حقیقت له فی الخارج. گفتیم که میخواهیم علم واجب به معدا رو با یک بیان عرشی بیان کنیم، ولی این بیان احتیاج دارد به مقدمه‌ای که در اون مقدمه ثابت شود اصالت وجود و تشکیک وجود، و ما این مقدمه رو ذکر میکنیم تا بعد از این که مقدمه تموم شد به ذیل مقدمه که بیان علم واجب به معدا رو بپردازیم. در این مقدمه عرض کردیم بحث ما در اصالت وجوده و در تشکیک وجود، ولی بحث اصلیمون در اصالت وجوده. تشکیک خیلی پررنگ مطرح نمیشه، بهش اشاره میکنیم ولی زیاد در موردش بحث نمیکنیم. گفتیم درباره وجود 4 مذهب داریم. یک مذهب رو مرحوم لاهیجی در اینجا انتخاب میکنه، 3 مذهب دیگر رو رد میکنه. مذهب منتخب شما دیروز خوندیم که میگفت این مفهوم وجود در خارج دارای افراد حقیقی است، یعنی در خارج شما وجود رو دارید، نه اینکه فقط تو اعتبار ذهنی داشته باشید، بلکه در خارج برای این مفهوم افرادی وجود دارند که ما ازشون تعبیر میکنیم به افراد وجود، و اینها تو خارج با ماهیت متحدند و در ذهن مغایر ماهیتند، ماهیت معروض و این افراد وجود عارض به حساب میان، ماهیت موصوف و این افراد وجود صفت به حساب میان. اینا مطالبی بود که دیروز گفت. حالا اون 3 قول دیگر رو میخواد رد کنه. قول اول قول متأخرونه که وجود رو امر اعتباری میدونند و براش افراد خارجی و افراد واقعی قائل نیستند. اما اعتبار 2 قسمه: اعتباری که ذهن درست میکنه بدون این که از جایی این اعتبار رو گرفته باشه، این یک قسم. قسم دوم اعتباری است که ذهن درست میکنه در حالی که از جایی گرفته. قسم اول رو که فقط ذهن لحاظ میکنه و با لحاظش چیزی رو میسازه اعتباری محض میگیم. اما قسم دوم که ذهن اعتبارش رو از جایی گرفته اعتباری محض نمیگیم. متأخرون که وجود رو اعتباری میدونند اعتباری محض نمیدونند. میگن که خداوند در خارج ماهیت رو جعل میکنه، نه وجود رو، ماهیت رو جعل میکنه. این ماهیت مجعوله منشأ میشود که ذهن ما وجود رو با توجه به این ماهیت اعتبار کنه. پس وجود رو ذهن ما خود به خود اعتبار نمی کنه، توجه به ماهیتی می کند که در خارج جعل شده و از این ماهیت مجعوله وجود رو انتزاع می کنه و اعتبار می کنه. منشأ انتزاع در خارج هست، ولی منتزع که وجود اعتباری است و در خارج نیست، با لحاظ درست شده. پس وجود رو اعتباری می دونن ولی نه اعتباری محض. اعتباری میدونن که از یک منشأی گرفته شده که اون منشأ واقعیت داره، پس اعتباری محض نیست، چون اعتباری محض از جای گرفته نمیشه، فقط اعتبار میشه و با اعتبار ساخته میشه بدون اینکه منشأی در خارج داشته باشه. اما وجود اینطور نیست که اعتباری محض باشه، وجود منشأ خارجی داره، ولی خودش خارجی نیست، ولی منشأش خارجیه که اون ماهیت است. این قول متأخرون. وقت متأخرون میگن که همین وجود از ماهیت انتظار میشه، منتها به شرطی که ماهیت به جائل نسبت داشته باشه، یعنی مجعول و جائل باشه، که هست، ماهیت مجعول و جائل هست و اون ارتباطش باعث میشود که ما بتوانیم وجود ازش انتظار کنیم. این حرف متأخرونه. ایشون میگه لا کما یقول المتأخرون، یعنی وجود اونطور نیست که متأخرون میگند، وجود افراد حقیقی در خارج داره. اینطور نیست که منشأش در خارج باشد و خودش با اعتبار درست شود، چنانچه متأخرون میگویند. اصالت الماهوی چند جور مطرح میشه، ولی یکیش اینه، یکیش همین قسمیست کردن، یکی همین فرضیست کردن کردیم که ماهیت مجعول میشه و با جعل ماهیت وجود اعتبار میشه. حالا شاید اصالت الماهیت معروف همین باشه، ظاهرا این معروفتر از بقیه است، چون قول دوم و سوم هم که میاییم اونها خیلی معروف نیستند. اعتباری ما از معناش این نیستش که هیچی شما از خارج نگرفته باشیم، منشه انتظار تو خارج نیست. مثلا فرض کنید که ما اسب رو دیدیم، شتر هم دیدیم، انسان هم دیدیم، این ستا رو دیدیم، بعد یه تلفیقی از این ستا درست میکنیم، میشه اعتباری محض، با اینکه مفرداتش تو خارج هست، ولی ما اینی که الان گرفتیم از خارج انتظار نکردیم، خودمون ساختیم. اون ساخته خودمون که اعتباری محضه، معناش این نیست که هیچ سرنخی از خارج نداشتیم و اعتبار کردیم. ما نمیتونیم این کارو بکنیم، خدا هیچ الگو نداره، جهان رو میآفرینه، ولی ما بدون الگو نمیتونیم کار بکنیم. ولی همین اندازه که خودمون ساختیم از خارج نگرفتیم، میشه اعتباری محض، با اینکه الگوش تو خارج هست. اون بودن الگو در خارج منافاتی با اعتباریت محض نداره. بله، اگر فرض کنید که شیء در خارج بود، ما از او انتظار کردیم، نه اینکه یه ترکیبی رو ساختیم، از همون یه چیزی انتظار کردیم، میشه اعتباری غیر محض. اما اگر نه، یه مرکبی رو ساختیم که اون مرکب تو خارج نبود، ولو مفرداتش تو خارج بود، اینجا انتظار نکردیم، یه مرکبی رو بدون الگو ساختیم، اگرچه مفردات الگو بودن، ولی خود این مرکب الگو نداشت، میشه اعتباری محض. وجود اینطور نیست که اعتباری محض بشه، بالاخره یه سرنخی تو خارج داره و ما از اون سرنخ میگیریمش.
مثلا معقولات انسانی و منطقی رو میشه بگیم اعتباری محض؟
معقولات انسانی منطقی رو نمیتونیم بگیم، اون انتظایی نیست و اصلا جایگاهش ذهنه. با اعتبار ببینید اصطلاح اون دیگه، فرض کنید چیزی رو که قابل صدق بر کسی رینه، ما اسمش رو میذاریم کلی و خود این کلی تو خارج نیست، ولی ما از خارج هم نگرفتیمش، از خارج هم نگرفتیم. اینطور نیست که الان چیزی تو خارج داشته باشیم ازش این کلی رو انتظار کرده باشیم، مگر به این معنا که شما افراد تو ذهن آوردید، خصوصیاتش ریختید، مشترکش رو باقی گذاشتید، اون مشترکش رو اسمش روشن کلی، و این در واقع اسمش رو شاید انتظار نذاریم، اصلا انتظار نیستی. اما معقول ثانی منطقی اصطلاحی است که ما رو این مشترک گذاشتیم، اینو شاید نتونیم بگیم اعتبار کردیم، مگه به معنای وسیع اعتبار، که همه اصطلاحات اعتبارند، به معنای وسیع حساب کنید همه اصطلاحات اعتبارند، ذهن ما داره این اصطلاح رو جلب میکنید، حالا با توجه به هر چیزی. این اعتباری که ما میگیم شاید شامل معقولات ثانی منطقی نشه، بله اعتبار عام شامل اونها میشه، اعتبار عام شامل اونها میشه. اعتباری محض همون مثالی که زدم، ما اصطلاحا اسمش رو در بعضی محاورات میذاریم اعتبار نیشخولی، این اعتبار نیشخولی همون اعتباری محضه، ولی مقولات ثانی منطقی رو اعتبارات نیشخوری نمی کن. البته من اعتبار به معنی عام هست ولی اعتبار نیشخوری نیست. احتمالاً من عبارتیشون من ندیدم ولی احتمال این که شما دارید نقل میکنید اعتبار عام مرادشه. اعتبار عام صفحه 254 این سطر 7 لا کما یقوله المتأخرون، یعنی وجود اونطور نیست که متأخرون میگویند، یا حق اونطور نیست که متأخرون میگویند. متأخرون چی میگویند؟ من ان الوجود بیان ما یقوله است. من ان الوجود مفهوم مصدری اعتباری، مفهوم مصدری است. خب مصدری یعنی بودن، معلومه دیگه، معنی مصدری داره. اعتباری است لا حقیقت له فی الخارج. این لا حقیقت له فی الخارج تاکید همون اعتباریونه، مفهومی است اعتباری که حقیقتی در خارج نداره. و ان این دنباله نظر متأخرونه، درباره وجود اینطور گفتن ولی حالا دارن بیان میکنن که این وجود اعتباری محض نیست، از ماهیت گرفته شده. منتها کدام ماهیت بیان میکنن؟ و ان الماهیت المتحققه فی الخارج، ماهیتی که محقق است در خارج. ممکنه شما بگید به چه وسیله محققه در خارجه؟ حتما وسیله وجود محققه. وقت بعدم نتیجه بگیرید، اگر وجود محقق کننده ماهیت است فی الخارج، پس خودش به طریق اولا محقق است فی الخارج. در حالی که این گروه یعنی متأخرون این مبنا رو قبول ندارن که وجود در خارج موجود باشه، پس نمیتونن بگن تحقق ماهیت به وجود است. چون تا بگن تحقق ماهیت به وجوده، ما بهشون میگیم وجود محقق ماهیته، پس چطور خودش تحقق نداره؟ چیزی که تحقق نداره مگه میتونه محقق باشه؟ اونا دیگه نمیتونن جواب بدن. لذا از اول زرنگی میکنن، نمیگن تحقق ماهیت به وجوده، میگن تحقق ماهیت به اعتبار صدور عن الجاهل. این به اعتبار صدور عن الجاهل بیان تحققه، یعنی تحقق ماهیت در خارج به وجود نیست بلکه به اعتبار صدور ماهیت عن الجاهل است. چون از جاهل صادر شده تحقق داره، و جاهل هم که تحقق داره میتونه محقق ماهیت باشه، با جهلش ماهیت رو محقق میکنه بدون این که وجود بهش افاضه کنه، خود همین ماهیت رو در خارج محقق میکنه. و نسبتها الی و ارتباطها به، نه قبول ندارن، قبول ندارن که با وجود تحقق پیدا کنه.
نه
خیلی نمیگه،
نمیگه،
میگن وجود نیست خود تو خارج. اصالت الوجود را اشکال میکنن که وجود محققه، پس چگونه تحقق ندارد؟ اونا میگن خداوند وجود رو به ماهیت نمیده، ماهیت جعل میکنه، این ماهیت به خدا نسبت پیدا میکنه. میگیم اسم این نسبت همون وجودیست که ما میگیم. اصالت الوجودی اینطور میگه، یعنی دعوای اصالت الماهیت و وجود اینطوریه. اصالت الماهوی میگه خدا وجود به این ماهیت نداده بلکه این ماهیت به خدا منسوب شده، از باب این که خدا جاهل این مجهوله و بین جاهل و مجهول نسبتی هست. میگیم همون نسبت اسمش وجوده. اصالت الوجودی میگه همون نسبت اسمش وجود. نه خیر، وجود قبول نداری.
نه همراهیش، یعنی که یعنی میگن ظهورش اتفاق هست، منتها این که اون
نمیگن همراهی. آخه همراهی رو هم نمیگن. اصالت الماهوی میگه اونی که همراهه، اونی که همراه ماهیت است تو خارج، اون نسبت است، اون جعله، وجود نیست. چون وجود بیداره که کارش خراب میشه، یعنی تمام مذهبش به هم میریزه. وجود تو خارج نمیاره، میگه که اون نسبت هست. اون وقت بعد اصالت الوجودی میگه اون نسبت اسمش وجوده، پس شما قبول کنین که وجود تو خارج هست، به عنوان اعتراض بهش میگه، ولی خودش قبول نمی کنه.
برای به اعتبار ماهیت وجود بیاد حقیقا قبول نمی
نه ببینید دیگه قوی ترین بیانی که برای اصالت الماهیت شده همون بیانی است که خود مرحوم لایجی در جلد اول داشت. اینطور گفت، گفت ماهیت تو خارج هست اما وجود تو خارج نیست. هست بودن ماهیت قبول داره، هست بودن وجود قبول نداره. این تمام حرف اصالت ماهیه. قبول داره که ماهیت تو خارج هست ولی وجود تو خارج نیست. یا به تعبیری دیگه میگه که وجود الماهیت را داریم ولی وجود الوجود را نداریم. وجود الماهیت را داریم اما وجود الوجود را نداریم. یا به تعبیر سوم میگه خارج ظرف وجود ماهیت است، ظرف وجود وجود نیست. تمام حرفش اینه که وجود تو خارج موجود نکنه، ماهیت رو تو خارج موجود میکنه ولی وجود رو تو خارج موجود نمیکنه. برای وجود وجود قائل نیست. که صدر همین جواب میده، میگه وجود وجود نمیخواد، وجود تو خارج خودش هست دیگه وجود نمیخواد، اون ماهیتی که وجود میخواد. حالا دیگه اختلافاتشون چی رو بیان میکنید؟ شاید حرف شما از تو حرفشون در بیاد. بله بعید نیست که، بعید نیست که این مطلب از مطلب شما از تو همین حرفو که من از کن در بیاد که همراه با وجود است. منتها اون وجود همراه با وجود نیست، ماهیت همراه با وجود هست اما وجود ماهیت همراه با وجود نیست. اینم که فرما شماست، اینم میشه از این بیان در آورد. به اعتبار صدور ها عن الجائل و نسبت ها الی و ارتباط ها به، که ملاحظه میکنید این و نسبت ها عطف بر صدور هاست، ارتباط ها هم عطف بر صدور هاست. کتاب ما داره و نسبت هما الی، زمیر تثنیه به هیچ جور نمی کرده، باید نسبت ها باشه. ارتباط هما هم همینطور، ارتباط هما باید ارتباط ها باشه. بعد زمیر به ها داریم، به ها میخواد به جائل برگرده، درست نیست، باید به هی بیاد که به جائل برگرده. پس عبارت همینطور که خوندم درسته، و نسبت ها الی و ارتباط ها به. این البته به ذهن آدم میرسه و منم اولی که اینو مطالعه کردم به ذهنم رسید. به کتاب قدیم، چاپ قدیم مراجعه کردم، دیدم دیدم نسبت هما نوشته ولی میمو پاک کرده، نوشته نتونسته کاری بکنه، میمشو پاک کرده، اون کجی نسبت ها مونده، مصحفه کرده نسبت هماست، بردشه نسبت هماش آورده. در ارتباط ها یه همچین کاری کرده، اونم میمو پاک کرده، به ها رو نوشته، روی به ها نوشته بهی، که به عنوان یه نسخه بهی گذاشته، که اونی که من فکر میکردم داشت اون کتاب منتها به این صورت. بعد اون نسخه خطی مراجعه کردم، اون که صاف نوشته بود نسبت ها الی و ارتباط ها به، هیچ چی دیگه اضافه هم نکرده بود، این که میمو پاک کنه نبود، صاف نوشته بود نسبت ها و ارتباط ها. و باید هم همینطور باشه، بفرض این دوتا نسخه اینطور نبودن، بازم ما این رو تصمیم میکردیم، حالا که دوتا نسخه هم داریم دیگه معیدمونه. و نسبت های نسبت الماهیت الیه الی الجائل و ارتباط الماهیت به یعنی بالجائل. و ان الماهیت المتحققت فی الخارج منشأ لانتزاع هذا المفهوم الاعتباری. اون به اعتبار صدورها خبر نیستا، به اعتبار صدورها بیان تحقق ماهیته، ماهیتی که محقق است در خارج و تحققش به این اعتبار است، این ماهیت متحقق منشأ لانتزاع هذا المفهوم الاعتباری، یعنی این مفهوم اعتباری وجود از اون ماهیت متحققه گرفته میشه. اینطور نیست که خودمون ساخته باشیمش، مفهومی نیست که خودمون ساخته باشیم، مفهومی است که از اون ماهیت متحققه استخراجش کردیم، انتزاعش کردیم. پس منشأ اون میشه خبر انه. در کتاب ما منشأ ان نوشته، ظاهرا درست نیست، حال گرفته، در حالی که ما خبر انه رو نداریم، باید خبر اینه قرارش بدیم، اگه حال بشه انه بی خبر میشه. خب چرا این دومی رو گفتند؟ ببینید دو تا مطلب از متأخرون نقل کردیم، یکی وجود مفهوم مسئله اعتباری است لاغت له فی الخارج، دومی که اندل ماهیت المتغیر فی الخارج فلان. این دومی رو بر چه اعتبار میکنید؟ چرا میگید این وجود رو که مفهوم اعتباری است ما از این ماهیت گرفتیم؟ لالا یلزم کنه اعتباری محزن، تا لازم نید که وجود اعتباری محض باشه، چون اگه ما از ماهیت متحققه فلخارج نگیریمش میشه اعتباری محض. ما از اون ماهیت متحققه فلخارج میگیریمش تا اعتباری محض نشه، اعتباری بشه بعد که منشه انتظارش در خارج موجود است. این لالا یلزم روشنه که تعلیل برای چیه. تعلیل برای اون انه دومه، ان الماهیت متحقق فی الخارج منشأن. چرا میگید ماهیت متحقق فی الخارج منشأن؟ لعلا یلزم که وجود اعتباری محض باشد، که اگه اعتباری محض باشه مطابق با ما نفس ما فی نفس الام نیست، یعنی واقعیت وجودی نیست که اعتباری محض باشه، وجود یا باید اصیل باشه یا اگر اعتباری است باید اینگونه اعتباری باشد که از ماهیت اصیل گرفته بشه، از ماهیت متحقق گرفته بشه، ولی وجودی که من بسازمش این مطابق واقعی نیست. یعنی باید لازمش اینه که در خارج هیچی نداشته باشیم که با وجودی هیچ ارتباطی نداشته باشه، فقط من یه وجودی بسازم، این اصلا مطابق واقعی نیست. یعنی این چنین نیست که وجود فقط ساخته ذهن من باشه، وجود یا در خارج هست بنابر قول اصالت الوجود، یا از خارج گرفته میشه بنابر قول اصالت ماهوی ها. این که من بسازمش مطابق نفس الام نیست. پس اگر اعتباری محض باشه غیر مطابق می شود لمافی نفس الامر. برای این که غیر مطابقت پیش نیاد و مطابق نفس الامر باشه، حالا که اصیلش نمی دونیم انتظایش قرار می دیم. این قول متأخرونه. ولا کما یقوله الاشعری، عطف بر اون لا کما یقوله المتأخرونه، یعنی حق همونیست که ما گفتیم، نه آنچه که متأخرون گفتن و نه آنچه که اشعری میگوید. اشعری توجه کنید چی میگه. اشعری مطلبی میگه که تقریبا واضح البطلانه و لذا خود اشاعره که پیرو ایشونن سعی کردن که بگن ایشون یه حرفو نزده و مذهبش نیست، یه مذهبیست که به ما بستن و ما نگفتیم. اشاعره میگن وجود همان ماهیت هست، نه اینکه انتزاع شده از ماهیته، اصلا خود همون ماهیته. منظور از ماهیت، ماهیت خاصه ها، نه ماهیت ها، ماهیت ها میم و الف و ه و ی و ت، اینم یه مفهوم عام داره که شامل همه ماهیت ها میشه. هیچکی نگفته وجود عین این ماهیت، هیچ کس نگفته. منظور ماهیت خاصه، یعنی ماهیت انسان، ماهیت فرس، ماهیت شجر، ماهیت بقر، اینا ماهیتن دیگه. منظور اینه گفته وجود بقر یعنی انسان، یعنی بقر، وجود انسان یعنی انسان. من خواستم کلامشو نقل کنم بدترم شد، یه تومت اضافه زدیم. وجود انسان یعنی انسان، یعنی این وجودی که مال انسانه با ماهیت انسان فرقی نداره، نه واقعا فرق داره نه مفهوما فرق داره. اینو دقت کنید، نه واقعا فرق داره نه مفهوما، حتی مفهومش هم یکی. لذا قائل شده به اشتراک لفظی وجود، چون وجود توی انسان معنایی دارد، مفهومی دارد، تو بقر یا فرس معنا و مفهوم دیگر دارد، یه مفهوم جامع نداره تا مصادیق مختلف داشته باشه. اگه این تو بشه میشه مشترک معنوی. اگر وجود یه مفهوم جامع داشته باشه که مصادیق مختلف داشته باشه میشه مشترک معنوی، ولی وجود اینطور نیست، یه مفهوم جامع نداره. مفهومش تو انسان چیزیست، توی فرس یا بقر چیزی دیگر است. مفهوم ها مختلفند، چون مفهوم مختلف ها مشترک مشتر لفظیه. قائل به اشتراک لفظی شده و قائل به عینیت وجود و ماهیت شده، نه عینیت مصداقی بلکه عینیت مفهومی. عینیت مصداقی که خود مرحوم لایجی هم داره میگه، مرحوم لایجی میگه این موجود خارجی نگاه کن، هم ماهیت برشت میکنه هم وجود برشت میکنه. پس ماهیت و وجود اتحاد مصداقی دارن، یعنی بر یه مصداق صدق میکنن، اینو که ما ها میگیم. اشعری علاوه بر ماهیت مصداقی، ماهیت مفهوم، علاوه بر اتحاد مصداقی، اتحاد مفهومی قائله. میگه مفهوم وجود در انسان غیر از انسانیت انسان چیزی نیست، همون انسانیت انسانه. مفهوم وجود در فرس جز فرسیت فرس چیزی نیست، که مفهوم وجود مختلف میکنه و نتیجه میگیره که اشتراک لفظی. تسلیح
دارم
مفهوم
یا موبرشن؟
تسلیح داره البته. عرض میکنم میرسه شریف در شرح مواقف توجیه کرده، میگه مرادش این نیست، تو واضح البطلان این حرف، میگه مرادش این نیست، حرفو عوض میکنه، میگه مراد اشعری اینه، یه چیز دیگه بیان میکنه که با اشتراک لفظی وجود سازگار نیست. و میگه اصلا ابوالحسن اشعری این حرفو نزده، حرفشو نفهمیدند، اونی که من میگم درسته. حالا مراجعه کنید به بحث شرح مواقف، بحث اشتراک وجودش، میبینید کلام اشعری رو توجیه کرده. ولا کما یقوله الاشعری من کون الوجود مرادفا للماهیت. اونی که اشعری گفتن این که وجود مرادف ماهیت و عیناً لها، عین ماهیت، عیناً یعنی خارجاً و مستاقاً و ذهناً یعنی مفهوماً. حالا عیناً یکی هستن که ما هم گفتیم عیناً یکی هستن، اما ایشون میگه ذهناً هم یکی هستن، ما قبول نکردیم ذهناً یکی باشه، ما در ذهن گفتیم بینشون مغایرته، از مغایرت تعبیر به زیادت کردیم، گفتیم وجود زائد بر ماهیته، زائد بر ماهیت این مغایر ماهیته، این ماهیت نیست تو ذهن، البته تو خارج گفتیم نه، این دو تا با هم متحدن، تازه این هم نگرفتیم، متحد گرفتیم تو خارج، تو خارج نگفتیم این همن، گفتیم متحد با همن، یه تفاوتی هم اینجا هم داشتیم، در ما اتحاد مصداقی قائل شدیم، اونا عینیت مصداقی قائلن، ما گفتیم مصداقشون با هم متحدن، اما اون میگه نه اینا در مستقنم این همند، نه متحد با هم، یه خود بالاتر از اونی که ما میگیم داری میگه. غیر زائدن علیها، دوباره تکرار میکنه، غیر زائدن علیها حقیقتن ولا مفهومن، این عبارت نخره اینن لها، اینن و ذهننه، اینن لها یعنی غیر زائدن علیها، حقیقتن یعنی اینن، لا مفهومن یعنی ذهنن. همون عبارت قبل رو می‌بینید داره تکرار می‌کنه، منتها تمام سه تا کلمه‌اش عوض کرد، اول گفت عیناً لها، حالا میگه غیر زائدن علیها، اول گفت عیناً، حالا میگه حقیقتاً، اول گفت ذهناً، حالا میگه مفهوماً. یعنی وجود غیر زائد است بر ماهیت، حقیقتاً غیر زائده، حقیقتاً یعنی در واقعیت خارجی، مفهوماً هم غیر زائده یعنی تو ذهن هم غیر زائده، تو خارج و ذهن هر دو این همه. این نظر اشعری است که بهش نسبت میدن، این هم ایشون میگه باطله. ولا کما نسبه صاحب الاشاق علی مشروع، این قول سومه. قول سوم رو شیخ اشاق به مشروعی نسبت داده، مرحوم لاهیجی نمیگه لا کما یقوله المشروعون، میگه کما نسبه اون که لا ما نسبه الاشراق به مشروع، معلوم میشه که این نسبت قبول نداره. بنابراین چه که اشراق داره نقل میکنه از مشا، مشا به این قائلند که در خارج ماهیت معروضه و وجود عارض. ما این مطلب رو تو ذهن قبول داریم که در ذهن ماهیت معروضه و وجود عارضه، اما این قول سومی که داریم نقل میکنیم خلاف این داره، میگه تو خارج این وضع برقراره، یعنی در خارج ماهیت میشه موصوف و معروض، وجود میشود عارض و صفت، مثل رنگی که تو خارج بر دیوار عارض میشه. چگونه این رنگ به وجود خارجیش زمیمه میشه به دیوار، همچنین وجود در خارج زمیمه میشه به ماهیت، نه متحد میشه با ماهیت چنانچه ما میگیم، نه این ماهیت از چنانچه اشعری میگوید، بلکه زائد بر ماهیت است. تو خارج این وضع اتفاق میفته که هر شده ما تو ذهن قبولش داریم، یعنی تو خارج قبول نداریم. مثل سواد و بیازی که تو خارج زمینی میشود به معروض، وجودم تو خارج زمینی میشود به ماهیت، نه متحد میشود و نه عینیت دارد، بلکه زمین است. اینم قولی که شیخ اشراق به مشا نسبت داده. ولا کما نسبه صاحب الاشراق الی المشائین، که ما نسبه او عبارت از این است که وجود زائد بر ماهیت است، فی الخارج، نه فی ذهن تن، نه فی در ذهن تن، بلکه در خارج هم قائما این وجود به ها، یعنی به این ماهیت، اونم تو خارج مثل سواد و بیاض که به جسم قائمند. همونطور که سواد و بیاض به جسم قائمند، تو خارج وجودم به ماهیت قائم است تو خارج. اینم اصالت ماهیت، بله اینم اصالت هر سه شو اصالت ماهیته، هر سه قول اصالت ماهیته، هم قول متأخرون، هم قول اشعری، هم قول مشا، بنابر نسبتی که شیخ اشراق میده. چرا مرحوم لاهیجی خودش نگفت این رو مشا گفتند؟ چرا به شیخ اشراق مربوطش کرد؟ گفت شیخ اشراق این از کلام مشا در آورده. به کلام مشا چه مراجعه میکنید؟ ظاهر کلامشون اینی که در خارج زیادت قائل نیستند. اینی که شیخ اشراق بهشون نسبت داده مطلوب اونها نیست، معتقد اونها نیست، ظاهر کلامشون نمیسازه با این نسبت. حالا این مهم نیست که ظاهر کلام نمیسازه، ممکنه شما ظاهر توجیه کنید. ما تصریح برخلاف داریم. بهمنیار جز مشایینه، تو تحصیل تصریح میکنه، تصریحشو تو شواهد ربوبیه ملا صدرا نقل میکنه که وجود زمیمه به ماهیت نیست، وجود مثل سواد و بیاض برای ماهیت نیست. یعنی وجود برای ماهیت مثل سواد و بیاض برای جسم نیست. تصریح میکنه به اینکه نیست. و چطوری میگید مشاهید این حرف زده با تصریح به خلافی که داره؟ و تحصیل گرفته شده از عبارات ابن سیناست، از شفا و نجات و مبدا و ماد، از همین کتاب ابن سینا عبارات ها رو گرفته. و چون مسلط بوده بر مطالب ابن سینا، همه این مطالب رو نقل کرده، به هم جفت کرده، به صورت یک کتاب در اومده. ولی تحصیل کتابی خارج از کتاب ابن سینا نیست، همون کتاب ابن سیناست جمع شده با تعبیرات خود ابن سینا، با یه مقدار اختلافات اگه در جایی باشه. خب پس اگه بهمنیان این حرف رو میزنه، حتما ابن سینا هم یه حرف رو زده، رئیس مشایینی دیگه. و چطور شما به مشایین نسبت میدید که گفتن در خارج وجود زائد بر ماهیته؟ خب دیروز نقل اشاره کردم لفساد کل من هذه الثلاثه بیان لا بلا بلا است. لا کما یقول المتأخرون، لا کما یقول الاشعری، لا کما نسبه صاحب الاشراق الی المشائین. چرا این ستاره میگی لا؟ لفساد کل من هذه الثلاثه، چون هر سه قول باطله. وقتی باطله ما بهش اعتراف نمی کنیم، ما همون قول اولو میگیم، نه قول دوم و سوم و چهارم. قول دوم و سوم و چهارم هر سه باطلند. لفساد کل من هذه الثلاثه. اما فساد الاخیرین، نسخه اخیرین که در پاورقی اشاره میکنه بهتره، اما فساد اخیرین، فساد ما نسب و صاحب الاشراق الی المشائین و فساد قول اشعری، فهو ظاهرون. عرض کردم اینقدر این فساد ظاهره که میسر شریف اصرار داره که ابوالحسن اشعری حرف رو نزده، از کلامش بعد فهمیدند، ولی اون منظورش این نبوده. اینقدر فساد ظاهره که اون حاضر نشده به رهبرشون نسبت بده. و ما ظهوری علاوه بر این که ظاهر الفساده، اصلا مورد بحث نیست. یعنی قائلین به اصالت وجود، اصالت ماهیت، اصلا تو نزاعشون به قول سوم و چهارم اشاره نمی کنند. نه اصالت الوجودی، نه اصالت الماهوی، هیچ کدوم قول سه و چهار قبول ندارن. اون اصالت الماهوی قول دوم میگه، اصالت الوجودی هم قول اوله میشه. اصلا دوران امر و اختلاف تو همون دوتا قوله. قول سوم و چهارم مفروغون من هست که باطلند، اصلا تو نزا نیستند. و معذوری مفروغ من فی مقامه، یعنی علاوه بر ظهور این فساد، این فساد مفروغ من هست در مقامی، در مقام خودش، یعنی در مقامی که این بحث مطرح میشه، در اون جایی که این بحث مطرح میشه خود اصالت المهابی از اول از این دو قول تبری میجویند. اصالت المهابی ها تبری میجویند، اصالت الوجودی که اصلا طرف این دو قول نمیجند. پس اصلا بطلان این دو قول مفروغ منه، کسی مورد اختلاف نداره، کسی در باش اختلاف نداره. شما بخوام بحث کنم ولی زمیر منحو به فساد برمیگرده، زمیر ظهوران به فساد برمیگرده. ما از ظهور این فساد مفروغ من هم هست، یعنی همه قبولش دارن، نه تنها ظاهره بلکه پیش همه علما هم پذیرفته است. مفروغ من یعنی پذیرفته هم است، فی مقامه یعنی در مقام خودش، در اونجایی که این بحث ها مطرحه، یعنی در بحث امور عامه، در بحث امور عامه که اینجا این که مطلب مطرحه اونجا ثابت شده. فقط من رفل کتاب مستقصا در همین فل کتاب، یعنی همین کتاب ما، کتاب شوارق گذشت، مستقصا یعنی به طور کامل هناک، هناک یعنی در باب در مباحث وجود. ببینید اولی که تکمیل و نشی رو گفتیم، خط اول بعدش گفتیم قد عرفت فی تضاعف ما ذکرنا فی مباحث الوجود، اونجا گفتیم فی مباحث الوجود، هناک اینجا اشاره داره به همون فی مباحث الوجودی که در یک صفحه قبل گفتیم. پس قد مر فی الکتاب مستقصا هناک یعنی در مباحث وجود این کتاب. و عمل اول، اول یعنی قول متأخرون، از بین این ستا میشه اولی دیگه، ولو در بین اقوالی که نقل کرده دومیه، ولی در بین این ستایی که میخواد فاسدشون کنه این میشه قول اول. و عمل اول فلما اومعنا الیه هناک، اولی باطل است به خاطر آنچه که ما اشاره کردیم به اون چیز، هناک یعنی بازم در بحث مباحث وجود، غیر مرتن یک بارم اشاره نکردیم، چند بار اشاره کردیم. خب پس هم قول اول باطل شد با اشاراتی که ما در جاش داشتیم، هم قول دوم و سوم باطل شدن، هم با ابطالی که ما اونجا گفتیم، هم با ابطالی که همه قبول دارند. حالا قول اول رو میخوام از طرق دیگر هم باطل کنیم، قول اول رو میخوام از طرق دیگر باطل کنیم. قول اول چی بود؟ ماهیت رو خدا جعل کرد و این ماهیت با جعل منسوب به خدا شد و ما از این ماهیت منسوب وجود رو انتظار کردیم، این قول اول بود دیگه. اون وقت وجود شد امر اعتباری و امر انتظایی که منشأ انتظایش در خارج هست ولی خودش نیست، این کل قول اول بود. حالا قول اول رو میخوام باطلش کنیم به بیان دیگری غیر از بیاناتی که در قبل گفتیم. سر وقت نیست که با تعطیلش کرد، بزنیم فرجه جلسه بعد.
فرق اعتباری من است با غیر اعتباری من است این چون که اون اعتباری که میاد بزنیم واسه اعتباری من است خارج وجود نداره.
بله، اون صورت ذهنی که تو ذهن شما میاد تو اعتباری من است، تو خارج نیست.
ولی تو غیر اعتباری من
اون بالاخره خودش تو خارج نباشه، سرنخش تو خارج است. و اصلا مفردش تو خارج هست ولی خود این مرکب اصلا تو خارج نیست. تو اعتباری محض این مرکبی که از شتر و اسب و انسان اینا ترکیب کرد، این ترکیب تو خارج نیست. اما اون وجود تو خارج هست، اما نه اینکه خود وجود تو خارج باشه، منشأ انتزاعش هست، هستی یه جوری از تو اون وجود، از اون ماهیت در میاد، اما از توی شتر یا اسب یا انسان از هیچ کدومشون این مرکب در نمیاد، مرکب من ساختم، از هیچ کدوم در نمیاد. سه تا با هم که تو خارج نداریم که بخوام ازشون این مرکب رو بگیریم، ما اون چه که در خارج داریم سه تای جداست، از هیچ کدومشون هم این مرکب در نمیاد. اما شما از خود اون ماهیت میتونید وجود در بیارید، یعنی وجود نشون میده اون ماهیت، ولی این سه تا حیوان اون حیوان مرکب شما را اصلا نشون نمیدن. تکیب مال ذهن شماست، اعتباری محضه.